بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عن الهادي عليه الصلاة والسلام من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه کسی که خود راضی و خود محور و فردگرا باشه، روحیه اجتماعی نداشته باشه، غضب کنندگان بر او زیاد میشن. به تعبیر امروزی ها جامعه او را بر نمیتابد، نمیپذیرد. روحیه مشورتی داشتن، روحیه استفاده از افکار دیگران، تحمل دیگران، درک دیگران، این عبارت است از پایه‌های نگاه اجتماعی در زندگی انسان. و مسئله تواضع که این همه توصیه شده، یک جهتش اینه که اگر انسان متواضع باشه میتونه اجتماعی زندگی کنه. اجتماعی زندگی کردن توحیدی بدون اخلاق یا خلق تواضع در مقام ثبوت و اثبات امکان نداره. کسی میتونه در اجتماع توحیدی زندگی کنه که متواضع باشه. نزاع عبودیت نبی مکرم اسلام بر نبوت و رسالتش مقدمه. خب در بحث فقه مستحدث رسیدیم به مسئله صنعت دارو و از مسیر صنعت. اطالبی گفته شد آخرین نکته ها و مطالبی که عرض کردم از دریچه تفکر بود. این جلسه هفتم میشه، ظاهراً هفتمین جلسه است که تقریبا مبانی و مبادی و وجه ورود به این بحث رو داریم بیان میکنیم. یکی از دریچه هایی که باز میشه به سوی هر محققی تا در بحث داروسازی و صنعت داروسازی کار بکنه، دریچه تفکره. وجود فکر و تفکر در وجود انسان یکی از حقایقی است که خداوند متعال آفریده است تا از فکر حرکت تولید بشه و حرکت باعث آبادی زمین گردد. آبادی زمین چیزهای مختلفی رو لازم داره، از جمله اطلاعات نظری در وهله اول نسبت به اشیایی که انسان رو از نظر سلامتی تأمین می کند، و بعد هم در مقام عمل اون تئوری ها و قواعد و قوانینی رو که با فکر می سازه بیاره تو صفحه طبیعت و موجودات تکوینی و طبیعی پیاده کنه تا نیاز مادی انسان در بعد سلامت تأمین میشه. بنابراین تفکر در دو حیثیت زندگی انسان، یکی آفاق و دیگری انفس، رمز و راز همه موفقیت های انسان در مسیر زندگی توحیدی است که سرانجامش طبق آیه 53 از سوره فصلت رسیدن و پخته شدن و دارای فضائل شدن است. این تفکر هدفمند چه در آفاق و چه در انفس اگر به جریان بیفته، ساری و جاری شود، هم در مسائل ماورا و طبیعت به مقدار قدرت انسان رشد میکنه و به کمال میرسه، و هم در مسائل طبیعی و مسائل فیزیکی و مادی. و نتیجه کار فکری روی امور طبیعت و فیزیک و ماده این عالم تأمین معیشت مادی انسان هست که خداوند متعال به عهده خود انسان نهاده و ما محققین حوزه اگر بخوایم در این مسئله ورود پیدا کنیم، یکی از عناوینی که باید از اون وارد بشیم همین بحث تفکر و نگاه جامعی اگر به زندگی داشته باشیم، دوگم نباشیم، تحجر نداشته باشیم، ارتجاع سیاه رو گرفتارش نشیم، باید بدانیم که احادیثی که قبلا در جلسه قبل خوندم، فکر و ساعت خیر من عبادت الف سنه، این مخصوص مسائل ماورای طبیعت نیست، مخصوص این نیست که فکر کنم تو مسائل اخلاقی فقط نمیدونم عبادت، بندگی، قیامت، توحید، اینا فقط مال این نیست، یک معنای گسترده است که با توضیحاتی که در جلسه قبل داده شد متفکرینی که در وادی طبیعت با نگاه توحیدی کاوش کردن توحید رو بهتر درک میکنن از ما طلبه هایی که گاهی میخواییم با فلسفه توحید رو بفهمیم و بیان کنیم. اینا توحیدشون تقریبا میشه سمعی بصری، یک نوع حقایقی رو در هستی میبینند وقتی با نگاه توحیدی وارد میشن که شناخت آیهیشون نسبت به مبدأ و معاد بالاتر است از شناخت فلسفی. شناخت فلسفی شناخت برهانیه، خشکه. رو این جهت به نظر میرسه ما در طول تاریخ بعد از عصر تابعین گاهی گرفتار این سفسسه شده ایم که روایاتی از این دست، اینا مال مسائل ماورای طبیعته، کسی اینها رو بیاره تو صفحه زندگی مادی پیاده کنه گویا موحد نیست، گویا آدم مسلمانی نیست، مؤمن نیست، متدین نیست، با تدین سازگار نیست، که میاد تفکر ساعته، آقایی که تو آزمایشگاه نشسته داره فکر میکنه، زحمت میکشه یه چیزی تولید کنه که زندگی مردم رو کره زمین ساده تر بشه، این مصداق این نیست. علی رغم این که آیات و روایات فراوان فرمایشات نبی مکرم اسلام سیرشون این بوده که توصیه میکردن به یاد گرفتن، حتی تو جنگ ها وقتی یه چیزایی رو این اسرا یاد میدادن از مسائل علوم طبیعی به مسلمان ها آزادشون میکرد. ما ینطق عن الهوا، اسمش خودش که نبود، کار شخصی که پیامبر نمیکرد، همه حرکات پیامبر عزیز بر اساس وحی بوده و ارتباط با حقایق آسمان. بنابراین کسی که میشینه همین جریان کرونایی که نشستن عده زحمت کشیدن مثلا تا واکسن تولید کنن، مشکل مردم رو حل کنن، زندگی رو تسهیل کنن، این گرفتاری‌ها رو برطرف کنن، اینا عالمان ربانی هن. اگر نگاهشون نگاه توحیدی باشه میشن عالم ربانی. البته عالم ربانی درجه داره، همه این حقایق مشککن، مفاهیم مشککن، مرحله هاشون متفاوته، ولی عالم ربانی هن. یعنی محال است کسی با فکر توحیدی اسلام ناب فکر کنه که مثلا خداوند متعال ادیسون رو میبره تو جهنم. کسی که این همه خدمت کرده به بشریت اینا مرن جهنم، اینا مثلا چون مسلمان نبوده میره جهنم. ما مسلمان ها اینطوری، این بقول شهید مطهری اون جلسه گفتم اینجایی داره میگه، حال تعبیر تندی داره، شیعه ها متاسفانه خیلی در نگاه هاشون دگمن، نگاه های سوء زن در شیعه های متاسف خیلی زیاده، شیعه متعصبه بدون معرفت، البته بدبینی، سوء زن، متهم کردن، هم تو زندگی خود ما طلبه هست، بعضی از ما آخونده یک سری تعصباتی داریم که فکر میکنیم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنیم بله دیگه کاملا شیما. یک کسی یک تخلفی کرده، کاری کرده، دیگه از چشمون بیفته، لعنش کنیم، نفرینش کنیم. این نگاه، این نگاه دین نیست، اصلا نگاه اسلام نیست. اسلام دینی است که قرار یعلو ولا یعلو علی. اسلام قرار تمام ابعاد زندگی انسان رو تأمین کنه و الا هیچ عقلی قبول نمی کنه که بخواد دین خدا خاتم قرار بگیره و خاتم، ولی محدود با یک سلیقه های خاص، خلاف عقله. جامعیت اسلام اقتضا میکنه که دانشمندان در وادی فیزیک و ماده حالا چه بیافتن تو توحید گرایی، چه نه فکرشون این باشه خدمت کنن به خلق خدا، این درجه پایینشه، کفشه. بلخص اونایی که میافتن تو توحید از نگاه توحیدی مثل علمای بزرگ صدر اسلام، شخصیت بزرگ مثل ابو علی، مثل خواجه نصیر و غیره، اینها خب نگاهاشون نگاه های توحیدی بوده. مرحوم شیخ بها که اینقدر زحمت کشید، یک مغز متفکر فیزیک و شیمی و ریاضی بود، یک عالم فرزانه عارف بود. این اگه ما میخوایم اسلام رو معرفی کنیم، باید تو شخصیت های از این دست معرفی کنیم. شیخ بها و تو مهندسی الان طرحاش هنوز ماندگاره. خب بنابراین علوم نظری در نگاه عقل و شرع، بعد از این که بحث نظری رو گفتیم در جلسه قبل، علوم نظری یعنی مرحله نظر و تئوری، در نگاه عقل و شرع بدون اجرایی شدن در مرحله عمل برای انسان فضیلتی قابل توجه نیست. این نکته ایست که امروز میخوام عرض بکنم. همه علوم ها، چه علوم ماورای طبیعتی یعنی امور باطنی، علوم باطنی که در رابطه با مسائل علوم انسانی، چه علوم در مسائل تجربی، تو اگر نظر باقی بمانه و تئوری باقی بمانه، از نظر شرع و عقل، هم عقل هم شرع، برای انسان فضیلت خاصی نیست. کسی مغزش پر از فرمولهای ریاضی باشه، پر از فرمولهای فلسفی در وادی توحید باشه مثلا، ولی تو وادی عمل توحید در افعال و سکناتش تجلی نکنه، تو رفتارهاش توحید دیده نشه، خیلی اثری نداره، حجاب اکبر میشه به تعبیر از تمام. تو علوم تجربی هم همینه. تو علوم تجربی کسی تمام فرمولهای شیمی و فیزیک و چه و چه بلد باشه، ولی نتونه بیاره تو صحنه کاری توی یک آزمایشگاه اینا رو پیاده کنه و چیز تولید کنه به درد خلق خدا بخوره. از این جهت همونطور که میگیم عرفان نظری و عرفان عملی در وادی ماورای طبیعت، در وادی طبیعت هم این دو مرحله هست، عرفان نظری، عرفان عملی. عرفان نظری مسئله تئوری ها و مقاله نوشتن های دانشگاه ها و امثال این هاست که الان میگن نمیدونم برای کرونا مقاله چند تا هست چند تا نی، یه وقت هم نمیان تو صحنه کار، رو اشیایی که در طبیعت وجود داره ورود پیدا میکنن، اینها رو با هم ترکیب میکنن، چیزی رو تولید میکنن که یک مشکلی از زندگی مادی بشر حل بشه. مسئله صنعت داروسازی اینجاست، در بعد علوم نظریش مورد توصیه قرآن و حدیثه، در بعد عملی هم که باز همه ادله عقلی و شرعی میگن علم نظری فقط تئوریست، فقط حقایقیست در عالم ثبوت، اگر در عالم ثبوت باقی بمانه به مرحله اثبات در نیاد هیچ مشکل را حل نمی کنه. علم و عمل، خیلی قشنگ این آیاتی که به نظرم 50 مرتبه تو قرآن آمده باشه این تعبیر، الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، در سوره بینه. آمنوا عرفانهای نظریست، عملوا عرفان عملیست. این آیه مخصوص مسائل معرفتی انسان شناسی نیست و علوم انسانی نیست، جامعه. ایمان همون علمه، الذین عرفو، معرفت داشته باشه، چون ایمان بدون معرفت که ایمان نیست. الذین آمنو، ایمان بدون معرفت ایمان نیست. حالا چه در مسائل ماورای طبیعت چه در امور طبیعت، تا من نرسم به این که مثلا اگر فلان کار انجام بگیره فلان شی با فلان شی ترکیب بشود نتیجه میدهد فلان رو، این رو تا بهش معرفت پیدا نکنم ایمان پیدا نکنم. وقتی ایمان پیدا کردم بعد میام تو مرحله عمل پیادهش میکنم. این فرمول، فرمول فقط مسائل درونی و دیر و کلیسا و قار و قارنشینی و رهبانیت و دوری از خلق و دوری از طبیعت نیست. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این دست از آیه شایات شریفه بحث ما رو تأمین میکنه و هدایتگری داره در این قسمت که انسانهایی که خدا آفریده است ایمانشان و عمل صالحشون به شکلهای مختلف باید دیده بشه. یه جاش همین حرکتهای علمی بشره که اوضاع احوال زندگی اجتماعی بشر رو و نظام زندگی اجتماعی رو تأمین میکند. علم حقیقی یا ایمان حقیقی باید مقرون بشه به عمل. علم حقیقی، ایمان حقیقی بدون قران با عمل ابتر است. امام علی علیه السلام میفرمان العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل والعلم یهتف بالعمل فان اجابه فبه و الا ارتحل. علم اصلا اگر به مرحله عمل در نیاد از بین میره، فانیه، ارزشی نداره در همه شؤون زندگی مادی و معنوی. در نهج البلاغه یا روایاتی که از امام باقر فرمودن عالم ينتفع یا ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد، اینم باز مطلق کلیه. بنابراین علوم تجربی همانند علوم انسانی در صورتی مشکل انسان رو در زندگی مادی حل میکنند که به مرحله عمل درآیند. خب بعد از این که این مرحله نظری تموم شد، حالا میریم سراغ بحث صنعت عملی. وقتی میخوایم بسازیم چی بسازیم، داروهایی که میخواد ساخته باشه چطوری است، انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.